Assalamu alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi alillah. Inqad in du'a salamati hazrat zibas ke har baram bekhonim bazam jo dare. Allahumma kull waliyyaka al-hujjat ibn al-hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aina حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب من یه نکته قبل بس در رتبه حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام بگم. حضرت جواد الائمه پیوند خاصی داشت با بقیت الله الاعظم جریانات حضرت. یکیش این بود که جواد الائمه علیه الصلاه و السلام استارت تسلیم و پذیرش رو زد. بس امامت در سن کودکی مقدمه غیبت بود، مقدمه غیبت. امامت در سنین کودکی استارت تسلیم بود، استارت تسلیم. چطور شد از زمان امام جواد این صورت گرفت؟ چیدمانهای خدا خیلی چیدمانهای خاصی هست. مقدمه ای برای پذیرفتن یک امتحان. رضا علی ابن ابی طالب علیه السلام بالاترین دلیل غیبت امام عصر رو در یه جمله اینجوری بیان میکند. دلیل اصلیش که ما نمیدانیم، هذا امر من امر الله و سر من سر الله، اما در حکمت ها بالاترین حکمت رو که حضرت بیان میکند به نظر حقیر بنده خیلی نکته مهمیه اینه. فرمود ولیغیبن، لام برای تأکید، تشدید نون هم برای تأکید، ولیغیبن عنهم تمیزن لأهل الضلاله. چرا امام غائب شد؟ یک دلیل عمده او این بود که امام غائب شد تا مردم امتحان شوند. خوش بود گرمه که تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که درو غش باشد. من یه چیزی رو بگم، بعد وارد بحث بشم. من میخوام بگم که من و تو هم در این امتحان شرکت داریم یا نه؟ قطعا شرکت داریم. ولی یه مطلبی رو میخوام در این روز شهادت امام جواد علیه السلام که استارت امتحان رو وجود اقدس امام جواد زد و مقدم غیبت رو فراهم کرد، یه امتحانش رو بگم. من میخوام در این خانه نورانی یه دادگاه در شهادت امام جواد تشکیل بدم، بعد دیگه قضاوتش با وجدان شما، متهم هم تک تک من و شما من جمله خودم. اون دادگاه یه روایت حضرت امام صادق علیه السلام، اون روایت تکان دهنده است، خیلی عجیبه. این روایت تفهیم اتهامه. من این تفهیم اتهامه رو بگم، ببینید کجایید این مورد در این مکان نازنین. فرمود خیلی ها میگویند مالنا فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من حاجتن. انقدر غیبت امام زمان طولانی می شود، گوش کن، تفهیم تام برای تو هستا، این تک تک ما، انقدر غیبت امام زمان طولانی می شود که خیلی ها میگن که ابن الحسن نیامدی؟ نیامدی. ما لنا فی آل محمد من حاجت. نیامدی نیامدی. یکیش خود منم به خدا. گاهی وقتا، نه نگو گاهی وقتا حسینی، خیلی وقتا اینجوریه. خیلی وقتا اصلا یاد ما میرود حضرتی هست. من فکر نکنم امام صادق اینجا منظورش اهل سنت بوده باشه. به ما داره میگه، این امتحان عظیمیه، ما داریم توی این امتحان دست و پا میزنیم. خیلی مراقب باشه. اللهم ولا تنسنا ذکره و انتظاره. خدا یه کاری کن یادم نره امام دارم. بالاترین بالاترین یاد حضرت کار علمی برای حضرت انجام دادنه. من به زیبایی کار علمی برای حضرت انجام دادن به این زیبایی هیچ توسلی رو بالاتر نمیدانم، هیچ توسلی رو. کار علمی برای حضرت انجام دادن فوق العاده است. خب بس امام مهدی در قرآن بس خیلی مهمیه، بحثی است که با بقیه بحث ها متفاوت، از یه جهت تفاوت مثبت، از یه جهت قابل تأمله، نه اینکه حالا بگیم منفی. مثبت بودنش نورانیت بحث، چون بحث قرآنی است، اما قابل تأمل بودنش هم اینه که باید خیلی زوم درش بشی و اگه یه لحظه مثلا ذهنت رو ببری به سمت و سوی دیگه، شاید اون پیوستگی بس به هم بخوره. در بحث امام مهدی در قرآن چند نکته رو باید ما توجه بکنیم. اولین بحث در هر بحث مهدوی یا غیر مهدوی بحث چرایی است. چرا؟ اصلا چه لزومی دارد ما بحث امام مهدی در قرآن رو کار بکنیم؟ خدا رحمت کنه اینجا به جا سیادی بکنم از استاد با کرامت ما حضرت آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه، که 3 سال ما امام مهدی در قرآن رو در محضر این وجود نورانی بودیم. جهت خوشنودی روح ایشون یه صلوات بفرستید. چرا باید امام مهدی در قرآن مورد مطالعه قرار بگیرد؟ دلیل عمدش اینه، بهترین مرجع برای شناخت حجت خدا کلام خداست. 2 به علاوه 2 مساوی است با 4. به همین وضو من بخوام حجت خدا رو بشناسم، بهتر از زبان خدا حجت خدا رو بشناسم. لذا یه نکته شما در ادعیه اینجوری میگی اللهم عرفنی چی؟ حجتک. حالا نفسک هم هست اون قسمت حجت. اللهم عرفنی حجتک، خودت حجتت رو به من معرفی کن. فَإِلَّمْ تَكُنْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ظلال تو اندینی، اگه تو دستم رو نگیری من گمراه میشم. پس خیلی ضروری است که من در رابطه با امام مهدی در قرآن دقیق بشم، چون امام رو از زبان خود خدا خواهم فهمید. نکته بعد، مهدی سلام الله علیه ادل قرآنه، خب باید با قرآن بشناسمش. پس من امام مهدی در روایات بودم خدمت شما، بحثی که گفتم اگر یادتون باشه، گفتم که یک کاغذی به دست بگیرید بالای او بنویسید که بسم الله الرحمن الرحیم، آیا میتوان شیعه نبود با توجه به این ادله؟ یکیش بحث روایت ثقلین است. در بحث ثقلین پیامبر نور صلوات الله علیه و آله و سلم امام مهدی رو ادل قرآن معرفی کرد، کتاب الله عطرتی. خب من خوبه که این عطرت رو که مهدی سلام الله علیه هست از کتاب الله بگیرم. المهدی من عطرتی، مهدی عدل قرآن هست، پس باید از قرآن گرفت. اینم نکته بعد. غلام ابوذر غفاری بعد از اون جنگی که یه طرف علی ابن ابی طالب بود، یه طرف معاویه بود، عایشه بود، طلحه بود، زبیر بود، دوچار تردید شده بود. دست پرورده ابوذر بود ولی بازم دوچار تردید شد، ولی خیلی با خودش کلنجار رفت. گفت که نه دیگه علی، من برم طرف علی ابن ابی طالب. رفت جنگید، کلی هم از اونا رو کشت، ولی با تردید بود هنوز، تا اینکه آمد مدینه بعد از پایان جنگ منزل ام سلمه. از بیبی ام سلمه سوال کرد تو بگو کارم درسته یا نه، آرام بگیرم. ام سلمه این روایت رو فرمود: علیون مع القرآن والقرآن مع علی. اصلا این دوتا از هم تفکیک نمی شود، علی با قرآن است. بعد یه نکته هم بگم آقای وحید،
آتالله وحید خراسانی حرف خیلی قشنگی میزد. میفرمود علیون مع القرآن، یعنی هر جا قرآن است اونجا علی است. هر کلام قرآن بگوید همان کلام کلام علی است. بعد میفرمود بهتاورشون جمله بعدشه که بلا فاصله فرمود که والقرآن مع علی، نه هر جا علی باشد آنجا قرآن است. هر سخنی علی بگوید آن سخن سخن قرآن است، چون امام زمان قرآن ناطقه. و یه سخنی هم از مرحوم علامه طباطبایی، این تفهیم اتهام بود نه؟ نمیدونم حالا دادگاه رو پیگیری نکردم، کیا به خدا میگن به امام زمان میگن یبن الحسن نیامدی هم نیامدی؟ من فکر کنم تو این قسمت ما خیلی اسیریم، خیلی به شدت ما با همه وجود امام رو نمیطلبیم. یه خاطره بگم، این خاطره یه هفته پیش، یه هفته است من رو داره آتیشم میزنه، یه هفته است دارم میسوزم. در سوره مبارکه یوسف خدا میفرماید گاهی یک چیزهایی رو از مقابلت رد میکنم که تو بفهمی. زیارتی مخصوص حضرت حرم یه صحنه رو دیدم، یک هفته است شب و روزم ساده بگم آتیش شده. اطراف زریح خیلی شلوغ بود، زیارتی مخصوص بود دیگه، و همچنین این طرف زریح که سمت گوهرشاد میره، همین کلن اطراف زریح، یه بچه 10-12 ساله، 10 ساله تقریبا یا 9 ساله، رفته بود بالا یه تاقچه که تاقچه بود، رفته بود بالا، جمعیت زیاد، رو به جمعیت سمت زری صدا میزد بابا. همه مردم به این بچه نگاه میکردن، بچه رو هی میخواستن آرومش بکنن، بچه داد میزد بابا. خدام آمدن، مردم آمدن، پسر جان بیا پایین، پدرتو ما پیدا میکنیم. گوشش بدهکار نبود، فقط به جمعیت نگاه میکرد، بین اون همه شلوغی داد میزد بابا. یهو مردم هم این رو ول کردن، شروع کردن گریه کردن. اصلا یه حالی شد اون لحظه حرم، یه حالی شد. بعد یه جملهش واقعا دیگه من رو آتیش زد، بابا. یه بابایی میگفت بابا کجایی؟ من گفتم یا ابن الحسن عمریه اینجوری صدات نزدم، عمریه. اینست قررت بکنم، حتی دعای ندبه من بوی نون و پنیر میدهد. مالنا فی آل محمد من حاجته، ما امام زمان رو رها کردیم، داریم ادا در میاریم، با تمام وجود ناله نزدیم، بقیه ما رو سرگرم کردن، ولی اون کودک رو نتونستن سرگرمش کنن، همه رو کنار میزد، میگو ولکن، میخوام پیدا کنم پدرم رو. الان این سخن علامه طباطبایی رو نگاه بکنید، میخوام یه تفهیم اتهام دوم بکنم، چون بحث ما قرآنیه. ما آقا ببخشید برادر من، خواهر من، ماها گاهی فقط لاف میزنیم، لاف محبت تو زنم تا دم ابد، گاهی فقط لاف میزنیم. این سخن علامه طباطبایی خیلی میزان رفاقت ما با امام زمان به میزان رفاقت ما با قرآن است. مگه پیغمبر نفرمود لن یفترقا؟ من سوال میکنم از دلم، از سینه ام، از خودم، حسینی چقدر قرآن در درون توست؟ به همون میزان مهدی سلام الله علیه در درون توست؟ چقدر با قرآن رفاقت داری؟ به همون میزان با امام مهدی رفاقت داری؟ خیلی پیچیده صحبت نکنم، من از تک تک دوستان همینجوری از ایشون تا اون خواهر ما که گوشه نشسته، از تک تک میخوام بپرسم در 24 ساعت چقدر رفت آمد با قرآن دارید؟ چقدر؟ به همون میزان امام رو قبول داریم. الان صحبتی خیلی قشنگ از آقای پناهیان گذاشت، بحث و سابقون از سابقون، دین سبقت است جدن اینه. ببینید من حرف آقای پناهیان رو با یه جمله تکمیل بکنه، مهدویت بالاترین مسابقه است، بالاترین مسابقه. دعای مبارکه عرفه از امام زین العابدین علیه السلام، دعای عرفه امام زین العابدین وقتی صحبت میکند دعای پیرامون حجت آخر، مهدی آخر الزمان رو دعا میکند امام زین العابدین، یکی از دعاهای حضرت اینه و اسرعهم الی حاجته، خدا یه کاری کن زودتر از همه به سمت مهدیم بره. اینو مسابقه میگه. نگاه کنید نماز ظهر از چه زمان شروع می شود؟ زوال، درسته؟ زوال یعنی همون موقعی که شما شاخص رو گذاشتی، آفتاب آمد بالاش و آفتاب سایه رو قطع کرد، موقع ظهره. بعد کی زمان دارد؟ 5 ساعت غروب. واقعا سوال در ذهن ما خلق میشه برای چی خدا 5 ساعت زمان به ما داده؟ خب همون اول میفرمود که همون زوال بخونید، یقینا هم همه میخوندن اونه که مسلمانن، اصلا بدو بدو میشد. بعضیا میگن آها به خاطر اینکه خدا میخواست فراغ بال با ما بده، آره قبول دارم، ولی یه راز درش هست، اون راز فقط راز مسابقه است، فقط مسابقه. اونه که اولا اینها السابقون السابقون اولئک المقربون، اینها اولا دوستان یک کاری بکنیم. خب امام زمان اینجا میاد، اینجا، این تا اینجاها، ببخشید ببخشید اینجوری میگم، تا اینجاها بالاخره همه به حضرت خواهند پیوست، نگران نباشید. قد تبین الرشد من الغی، همه میرن، اون همه رفتن هنر نیست، اینه که اینجا به حضرت میپیوندن هنره، این هنره، اینقدر هنره که تو حضرت صدا زد انا بقیت الله، بلا فاصله بگی لبیک یا صاحب الزمان هستم. آها اینا رو چجوری باید تقویت کرد؟ یکیش اینه، رفاقت با قرآن و رفاقت با نماز. دعا بکنی یه مجموعه رو من دارم آماده میکنم، خدا هزینش رو برسونه برای چاپ، قرآن، مهدی سلام الله علیه و نماز، این سه تا یکی هن. هر چقدر رفاقت با هر کدوم داشتی با بقیه داری. اینا رو ما گاهی حواسمون نیست. بید از امروز تعهد ببندید، از برکت بحث امروز که توسل علمی الان ما داریم به امام زمان و همین الان هر حاجتی که از خدا بخوای خدا بهت میده، انقدر من مباحثات مهدویت رو نور میدانم، از خدا همین الان بخواهیم خدایا غفلتم بیدارم کن، رفاقتم را با قرآن زیاد کن. ما رفیق با واتساپ و وایبر شدیم، ساده بگم رفیق با قرآن نشدیم. ای کاش این قرآن جیبی ها دست ما باشه، داخل جیب ما، هر موقع دل ما گرفت باز بکنیم. الان هر موقع دل ما گرفت میریم واتساپ، میریم وایبر، میریم تلگرام، نمیدونم کجا داریم میریم. خب اما قرآن جامع هست. سوال آیا بحث امام مهدی در قرآن، ما فقط ببینید دوستان ماهیگیری امروز کار میکنیم، اما خود ماهی دادن رو باید خود شما برید بگیرید. ما روش ماهیگیری رو امروز کار میکنیم، مصداق و مصادیق آیات قرآن رو شاید یه نمونش رو ما برسیم یا دو نمونش رو برسیم. قرآن جامع هست، میخوام بپرسم از شما، شما جواب بدید. قرآن جامع هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نزلنا علیک الکتاب تبیان تبیان یعنی چی؟ بیان. تبیانن لکل شیئن و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. چشمه ایست که اتصال به لایتناهی داره. قرآن اینه. در قرآن آمده می فرماید لا رتبن ولا لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر خشکی نیست مگر اینکه این تر خشک در قرآن هست. خب حالا یه بحثیه ها، یه بحثیه، در قرآن همه چی هست؟ همه چی هست. خب سوال من اینه، در قرآن آیا در رابطه با مثلا کلید این پریز، کلید این سه شاخه هم آیه ای هست؟ در رابطه با ویدیو پروژکشن آیه هست؟ در رابطه با این میز کجای قرآن یه آیه به هم بگید؟ در رابطه با میز بفرمایید. قرآن که میگه همه چی هست در قرآن، قرآن کلیات گفته. آره کلیات گفته قرآن. خب شماهایی که رفیق قرآنید یه کلی بگید که زیر مجموعش میزن باشه. ببینید بعضی اصرار دارن که بگن همه چی در قرآن هست. آره اگر این اصرارشون طبق فرمایش که این برادر ما گفت باشه، باز میشه یه جوری تحمل بکنیم. کلیات هست در قرآن، خیلی از چیزهای دیگه در مصادیق، جزء مصادیق و ریز پردازش های اون کلیست. اما راستش بخوای این حرف حرف زوریه یه مقداری. خیلی گاهی ما مسلمانات خیلی اهل شعاریم، جفگیر میشی. من یه مثال بزنم، میگم که کانون صبح عدالت درش همه چیز هست. بعد شما بیه بگی که آجا این آجای علمداری که مسئولیت این کانون رو داره هلیکوپتر که نیاورده داخل کانون. بعد من میگم خب معلومه نیاورده. میگه بابا خودت گفتی همه چی درش هست. جواب اینه، من بهش میگم برادر من که گفتم در کانون همه چی هست، یعنی آن چیزی که در راستای رسالت کانون لازم هست هست. چرا ربطی به هلیکوپتر داره؟ آیا در قرآن همه چیز هست؟ هست. خب چرا در رابطه با فلان مسئله در قرآن نیست؟ برادر من، منی که میگم همه چی در قرآن هست در راستای رسالت قرآن هست. برگردید به آیه و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى. رسالت قرآن چیه؟ بگید. هدایت. رسالت قرآن هدایت. آنچه که در رابطه با هدایت لازم هست در قرآن هست. نه این خیلی دهنها کف بکنه اثبات بکنیم که هر چیزی یه موردش رو از قرآن پیدا بکنیم، اینجوری ضربه میبینیم ما. البته ها هدایت خیلی معناش وسیعه، فوق العاده وسیعه. بازه چیزایی رو از آیات قرآن میشه پیدا کرد. گالیلا آمد خیلی سال ها بعد، 300 سال مثلا پیش آمد، گردش زمین رو مطرح کرد. قرآن 1000 خورده سال قبل فرمود و جعلن الارض، نه اون آیه‌ای که گهواره بودن زمین رو مطرح میکند. ما زمین رو گهواره قرار دادیم. حتی اینها هم تو همون مسیر هدایت میشه باشه، حتی اون مباحث علمی. خب حالا یه سوال، پس هر چیزی که در مسیر هدایت باشه در قرآن هست یا نیست؟ امام مهدی در مسیر هدایت هست یا نه؟ آره؟ پس آیا در قرآن پیرامون امام مهدی صحبت شده؟ محور هدایت امام مهدی است. محور هدایت. مهدی به دو نام می آید، هم به معنی اسم فاعل هم به معنی اسم مفعول. هم هدایت شده است چون خدا او را هدایت می کند، لکل امر خفی، هر امر مخفی رو حضرت رو به سمتش هدایت می کند، چون عین الله الناظر است، چون اذن الله الواعی است، هم لانه او هادی، چون هدایتگر هست. خب جامعیت قرآن دو مدل دارد، زهر و بطن. لذا پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود ما من القرآن آیتون الا لها و لها زهر و بطن. دو تا اشتباه ما انجام دادیم در امام مهدی در قرآن، یعنی دو تا اشتباه گاهی در این رابطه صورت میگیرد. یه اشتباهی که در رابطه با امام مهدی در قرآن گاهی حتی نویسندگانم به نظر من، البته به نظر حقیر من، اشتباه میکنند، اینه نگرش امام در آیات ظاهری قرآن نگرش به امام. بعضی ها فقط دنبال اینن، این اشتباهه. خب ما خیلی آیات داریم که بطنشون پیرامون امام مهدی، اما بعضی هم در آیات در بطنشون پرداختن، اینم اشتباهه، اینم اشتباه، هر دوتا اشتباهه. ما باید در رابطه با مهدویت هر دو مسیر رو بریم، یعنی امام مهدی در قرآن معجونیست از مباحث تفسیری قرآن و از مباحث تأویلی قرآن، به هر دو باید نگاه کرد. به راحتی میشه ظاهر آیات رو هم کاملا به وجود نازنین حضرت تطبیق داد. علم تفسیر مربوط به زهر قرآن ظاهر و علم تأویل مربوط به بطن قرآن هست. حالا فرق بین تفسیر و تأویل رو الان توضیح میدیم. پس تا اینجا خلاصه کلام این که قرآن جامع هست؟ بله. جامع لکل شیء هست؟ بله. این لکل شیء یعنی چی؟ یعنی وحدن، یعنی در مسیر هدایت خود جامع هست و امام مهدی هم محور هست در هدایت. پس امام مهدی در قرآن هست، یک بس. بس دیگه هم این شد که نگاه ما و نگرش ما به امام مهدی از آیات قرآن هر دو طرف رو باید بگیره، هم زهر قرآن و هم بطن قرآن. حالا بین زهر و بطن چه تفاوت‌هایی هست میگیم. قرآن دریاست، ظاهر، خیلی این تعبیر تعبیر لطیفیه، قرآن دریاست، ظاهر قرآن قابل دسترسی برای همگان میباشد. البته باید اونم استفاده بکنه از اهل البیت. اما و باطن قرآن را تنها غواصان ماهر میتوانند کشف کنند. به راستی غواصان این دریا چه کسانی هستند جز اهل البیت و راسخونه فی العلم؟ که نص صریح قرآن همینه که تأویل قرآن را غیر از اهل البیت کسی نمیداند. اگر ما صحبتی در رابطه با تأویل قرآن میکنیم، از ناحیه اهل البیت به این سمت حرکت خواهیم کرد. نقش معصومین در تبیین بطن قرآن، لازمه وجود بطن برای قرآن ضرورت وجود معصوم در هر زمان میباشد. ببینید اگر ما قائلیم قرآن هست، یک، و اگر ما قائلیم قرآن بطن دارد، دو، اثبات میکند ولادت امام زمان رو. چرا؟ چون بطن قرآن همیشه همراه قرآن هست و بطن قرآن رو فقط معصومین میداند. پس هر وقت قرآن هست بطن قرآن هم هست، هر وقت بطن قرآن هست کسی که این بطن رو به ما تفهیم کند هم هست، چون این از هم جدا نمیشن، قابل تفکیکه، از هم نیستن. اما فرق بین تأویل و تفسیر رو بگم. چه فرقی میان تأویل و تفسیر؟ فرقهای مختلف شده، من میخوام ساده ترش رو، یعنی خودم ساده ترش کردم که یه مقداری در ذهن بیشتر بماند. تفسیر چیه و تأویل چیه؟ تفسیر در لغت به معنای واضح ساختن، نرم کردن، پا پرده برداشتن، با دقت چیزی را بررسی نمودن، این میگن تفسیر. لذا در فارسی هم ما خیلی گاهی از این کلمات استفاده میکنیم. آقا تفسیر حرف تو بگو به من، یعنی پرده بردار از ابهاماتش، یعنی کلامت رو برام نرم کن، یعنی کلامت رو برام واضح بکن، یعنی به دقت به هم توضیح بده که من بفهمم. پس تفسیر معنای او برگشت به این چند جمله‌ای که بیان کردیم در لغت. اما تأویل، تفسیر در اصطلاح بیان معانی آیات قرآن و پرده برداشتن از مقصود و مدلول آنهاست. علم تفسیر یعنی علمی که آیات قرآن رو برام توضیح بده، همین، و از مقصود و معنای آیه ما رو متنبه بکنه. این آیه منظورش چیه؟ آیه رو برام توضیح بده، خود همین آیه رو توضیح بده، معناش چیه. لذا حتی ما در تفسیر مثلا بحثای لغوی باید بکنیم، تجزیه باید بکنیم، ترکیب باید بکنیم، همه اینها رو بررسی باید بکنیم تا معنای این آیه مشخص بشه. این در رابطه با تفسیر. اما تأویل، تأویل در لغت به معنای برگرداندن می باشد، یعنی یه چیزی رو برش گردانی، یعنی از ظاهر عوضش کنی. مثلا یه مثال بزنم خدمت شما، یه مثال بزنم. نای الیاسی مثلا امروز میاد میگه که آقا همه شما فردا شب منزل ما دعوت. خب خیلی خوشحال میشیم، ای واقعا جدن داری میگی همه ما؟ بعد میگه بله، منتها خوب، این منتها خوبش یهو برمیگرده. بعد من بهش میگم بابا چرا حرفتو تأویل بردی؟ گاهی اون قدیمی های ما از این کلمات زیاد استفاده میکنه، الان هم بعضن هست، چرا حرفتو تأویل بردی آیه الیاسی؟ بابا نترس، محکم باش. تأویل یعنی حرفی رو از اون مسیر اولیه او برگرداندن، این معنی لغویه. لغت ها اصطلاح چیز دیگری است، یعنی اصطلاح وسعت میده. فرق بین لغت و اصطلاح همینه دیگه، اصطلاح میاد این رو وسعتش میده. خب اما در اصطلاح خیلی بحث شده خواهران برادران در رابطه با تأویل در قرآن، خیلی بحث شده ها. خدا رحمت کند آیت الله عرفه رحمت الله علیه یکی از کسانی بود که تقریبا حرفای ایشون در علم قرآن تا هنوزم که هنوزه تقریبا رو بورسه. ایشون هم یه تعابیری کرد در رابطه با تأویل که بیشتر رو تعابیر ایشان، الان من میگم کدومش مانور داده میشود. ببینیم تأویل در اصطلاح چهار یا پنج یا حتی شش معنا شاید برای تأویل بشه در اصطلاح بیان کرد مصادیقش رو. من سه تاش رو خدمت شما بیان میکنم، ساده ترش کردم که واضح بشه. تأویل در اصطلاح یک، توجیه متشابه، اینو میگن تأویل. آیات متشابه مثلا ید الله فوق ایدیهم، ظاهرش اینه که خدا دست دارد دیگه، اما تأویل باید ورده بشه. بله، یعنی این آیه توجیه بشه، از او ظاهر برگرده، کاری که اهل سنت نکردن. خیلی از آیات ابن تیمیه یکی از اونهاست، میرفت رو منبر صحبت میکرد، میگفت آقا خدا شبها از آسمان میاد پایین، بعد خودش از منبر میامد پایین، میگفت نگاه کن عین من، نگاه کن دقیقا عین من میاد پایین، بعد تا نزدیکی های شب پاییناست، تا آخرای شب، نزدیکی صبح که شد دوباره برمیگرده تو اون آسمان ها، نگاه کن عین من که دوباره برگشته. در حالی که باید این آیات تأویل بشه، اونم با روایات. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نه باید تأویل بشه. مثل یه بند خدایی رفت مکه مکرمه و ظاهرن خیلی سرش فشار آمده بود، اعمال حج سنگینه، او آخرای نگاهی کرد به خانه خدا مسجد الحرام، خدا انشالله چشمان همه رو به زودی کاملتر بگیم دعا رو دیگه با وجود حضرت روشن کند به خانه خدا انشاءالله. گفت یه نگاهی کرد به خانه خدا، گفت آه خدا خیلی خانت قشنگه ولی هیچ جا خانه خدا آدم نمیش. بابا ولمون کن برگردیم دیگه. خب نگاه او خانه خداست دیگه، خانه خدا و تعویل برده بشه یعنی چی خانه؟ خدا که جسم نیست که. ما خیلی وقتا حرفات در اصطلاح داریم که تعویل میبریم، چون اهل سنت با این مشکل دارن. ما به اهل سنت میگیم برادر من تعویل یه امریست که در عرف هم هست. مثلا مثل چی؟ مثلا من بین آیه آجیلی که خیلی هم دوستش دارم، با آیه آجیلی میگم آیه آجیلی دست از سرم بردار. بعد آیه آجیلی میگه کجا من اونجا نشستم تو اینجای کود، نگاه کن سرت عمامه است که دست من نیست که، این عمامه سنگینی کرده فکر کردی که دست منه. میگم بابا آیه آجیلی من منظورم این نبود که دست از سرم بردار، تعویل برده میشود. یا مثلا علی ابن ابی طالب فرمود الدهر یومان یوم لک و یوم علیک، دنیا دو روزه، یه روز به نفعت یه روز به ضررت. بابا علی جان کجا دنیا دو روزه؟ یا قرآن میفرماید ما آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کردیم فی ستت ایام. حالا بیایی بررسی کن که واقعا این آسمان و زمین در 6 روز خلق شده. بابا چند میلیون سال خلقت آسمان و زمین طول کشیده. ها این 6 روز تعویل باید برده بشه، یعنی در 6 مرحله. پس یکیش تعویل، معنای تعویل توجیه متشابه، آیات متشابه. دو، سایر مصادیق، اینم معناش تعویله. مثلا مواردی که آیه شأن نزول دارد در مورد خاص هست، ما این رو تأویل میبریم به موارد دیگر. خیلی کار در این مورد زیاد شده دیگه، کم هم نیست، خیلی. آیه در یه مورد خاص هست، شأن نزول خاص، شما تأویلش میبری به خیلی از موارد دیگر. اما مهمترینش اینه، مهمترینش که مرحوم های معرفت رو این خیلی تأکید داشت، معنای ثانوی آیه، همون بطن که از اولم گفتم، همون بطن. خیلی در رابطه با تأویل علمای علم قرآن صحبت کردن، این رو برسترین کلمه در رابطه با تأویل، معنایی که در درون مقصود آن معانی است که در نهان و دل آیات نهفته شده، بطن. این معنای تأویل. پس باز خلاصه بخوام تا اینجا آخرین بخش رو بکنم، فرق تفسیر رو در لغت و تأویل رو در لغت متوجه شدیم و فرق تفسیر در اصطلاح و تأویل در اصطلاح. حالا باید بررسی بکنیم ببینیم که در رابطه با مهدویت چجوریه و چه مباحثی. من هر موقعی که سوالی چیزی بود حتما در خدمتون هستم، یا دوباره مثلا توضیحی باید بدم در خدمتون هستم. حالا یه بحث دیگه، علا ای حالن قرآن باید بررسی بشه که قرآن راجع به افراد چجوری افراد رو معرفی میکند، گاهی تفسیری معرفی میکند، گاهی تأویلی معرفی میکند، گاهی به صراحت معرفی میکند، گاهی به کنایه معرفی میکند، گاهی به اشاره معرفی میکند، گاهی با تلویح معرفی میکند. معرفی های قرآنی رو اگر ما بهش بپردازیم یه مستمسک خیلی خوبی برای ما پیدا میشود. آخه ما قرار این بحث ها انشاءالله استارت باشه دیگه، استارت باشه برای این که واقعا دوستان کار بکنن. ما خیلی عاشق داریم در رابطه با بحث قرآنی مهدویت، یعنی حتی دانشگاه ها خیلی به خود من مراجعه میشه که این بحث قرآنی در رابطه با مهدویت کم شده. خب این استارت انشالله باشه برای عده. یه اشارت هست، اشاراتی که ما روش های قرآنی رو پیدا بکنیم. مثلا ببینید این دو نوع من اشارات تیز روش قرآنی رو بگم. قرآن به دو روش، این روش های مختلف زیر مجموعه دو روش، به دو روش اشاره داره. یکی تصریح میکند، چون الان سؤاله، سؤال آیا نام امام مهدی سلام الله علیه در قرآن هست یا نیست. آقا شیوه های معرفی قرآنی دو مدل، تصریح مثل آیاتی که تصریحیه الان میگیم، و تلویح یعنی بیان توصیفی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما محمد الا رسول. تصریح دیگه نه، مستقیما نام مبارک حضرت بیان شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وذکر فی الکتاب مریم، مستقیما نام حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن آمده. به این میگن تصریح. اما گاهی تلویح هست، بیان اشاره است، فرقی هم نداره، چون نمونه های مختلفیه که به صورت تلویح آمده. مثل چی؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبده، عبده کدوم عبدت؟ آخه دا کلی عبد داری. اینجا تلویح هست، تلویح توصیفیست، یعنی خدا یه مدلی رو بیان میکند که بعد کلن منطبق بر فرد خاص میشه، یعنی وجود نازنین پیامبر میشه تلویحی. یا مثلا این آیه در سوره مارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آقا عجیب این آیه، واقعا خیلی اهل سنت خودشون رو درگیر این آیه کردن ولی نشد، نتونستن. من یه چیز رو روز امام جواد علیه السلام هست بگم، یه نکته رو بگم در رابطه با امام جواد. اهل سنت بعضی از اشتباهات خیلی عجیبی در رابطه با تشیع کردن، اون غیرت شیعه رو تحریک کردن، خطرناکه. یکی از جایی که غیرت شیعه رو اینها آمدن تحریک کردن، بحث امامت در سنین کودکی بود، نه؟ ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه میگوید که این قابل پذیرش نیست کودکی ولایت پیدا بکنه. بابا ای کاش از طرف خودشون، از طرف ما خوب شد. ای کاش نمیگفتی این رو ابن حجر. اتفاقا این تلنگرهای شما و این تحریک کردنهای شما کار رو به جای رسان که زیباترین دلیل حقانیت شیعه شد بحث امامت در سن کودکی. ما هم تا الان غافل بودیم ما شیعیان، ولی خودتون ما رو بیدار کردید. حالا انشالله بحث شبه شناسی، این هر استاد معظمی که خدمتون بود اون رو ازش بخواید اونجا بحث بکنه، چرا امام جواد در 9 سالگی به امامت رسید. اصلا محشره ها. فقط یه جمله بگم، تصور بکنید این ذره‌بین، یه ذره‌بین بزرگ به همین قطر، خیلی بزرگه نه؟ و خیلی هم ریز پردازش داره. حالا تصور بکنید یه ذره‌بین به پهنای تاریخ، دستی آدم های کارشناس مبغض، معاند، دشمن، دقیق، همچه زوم شدن به شیعیان، یه مورد خاص پیدا بکنن. گفتم بودوید بچه ها بریم امام مهدی در کودکی، عجب گزینیه برای پیدا کردن. انقدر زوم شدن، هزار خورده ای ساله یه مورد نتونستن پیدا کنن از یه کودک 9 ساله. یه مورد. اینو که من میگم شعار نیست، چون خودم در جاهای مختلف و در کانالهای تلویزیونی مختلف با اینا در ارتباطم. یه مورد نتونستم. خیلی جالبه این آیه رو نگاه بکنید. این آیه، من میخوام روش تلویحی رو بحث ما امام مهدی در قرآن باید کلی باشه دیگه، یعنی فقط بحث امام مهدی در قرآن نباید باشه، امام علی در قرآن هم هست. آش شما بید این رو حلش بکنید. انما حرف چیه؟ حصر. ما طلبه ها انما رو اینجوری همیشه معنا میکنیم، میگیم این است و جز این نیست. قرآن میفرماید سه موجود ولایت دارن و چون واو عاطفه است، خیلی عجیبه این آیه، هر سه تا ولایت هم در یه رده هستن. انما فقط الله، بعد با واو عاطفه رسول، بعد با واو عاطفه اون سومی. مثلا اگر باز همین آیه الیاسی ورداش گفت آقا دعوتید منزل ما، اول همه رو گفته بود، بعد دوباره گفت که دعوتید منزل ما، آیا علمداری حسینی، بازم این آیه عاجلی رو مثال بزنید، آیا علمداری و حسینی و عاجلی، بعد شما بردارید با عاجلی بگید عاجلی تو دعوت نیستی، نمیشه که. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا آیه الیاسی از کلمه واو استفاده کرده، نه کلمه عطف، من و حسینی در همون، حسینی و عاجلی در همون حکمی هستیم که آیه علمداری هست، آیه علمداری دعوت شد و حسینی و عاجلی. انما ولیکم الله، ولایت الله چیه؟ همونی هرچی که هست، هر ولایتی که در تو به خدا میپذیری، و رسوله و او سومی والذین آمنوا. اصلا ما میگیم اون سومی علی ابن ابی طالب، نه خب کنار میایم دیگه، نه شما میتونید بگید اون سومی کیه؟ باید بالاخره اون سومی مصداق پیدا بشه براش، نمیشه که بگید آقا ما نفهمیدیم، به خدا متوجه نشدیم. بابا نمیشه، گاهی وقتا ایستادن خیال نکن خطر نداره، خیلی ها به خاطر اینکه بهشون آسیب نرسه نمیرن، وای میستن، در حالی که خود ایستادن خطره، باید بری ریسک کنی، بری، باید بری، بی ایستی از بین میری، نمیشه که توقف بکن. جلال الدین سویتی گاهی وقتا همین توقف ها هست، میگه آقا اون 12 خلیفه‌ای که به عنوان خلیفه پیغمبر بیان کرد ما 5 تاش رو بلدیم، بقیهش کیه نمیدانیم. بی خود کردی پس ادعا میکنی نمیدانیم که، حرف نشد که. آقا این سومی کیان؟ خب بالاخره قرآن با روش تلویحی میاد یه بحثی رو، ببینید باید امامت رو این مدلی از قرآن در بیاریم دیگه، حتی در رابطه با مهدویت یه بحثی رو میاد اینجا قرآن مطرح میکند که من باید یه مصداقی براش پیدا بکنه، مثل همون سبحان الذی اسرا بعبده، اصلا فرقی نداره. بابا سومی همونایی هن که نماز میخوندن بعد رفتن رکوع، بعد موقع رکوع گدای آمد، بعد انگشتر از دست آوردن، بعد دادن به همون گداهه، اونم همون ولایت قرآن، ولایت خدا رو داره، آره همون ولایت رو داره، بس سومی هست دیگه، اونا توضیح داد. حالا بگردید این کار رو چه کسی کرده؟ جالب فخر رازی، یه وقت این بحث رو ما خدمت اطلاع جوادی آمولی بودیم، از فخر رازی نقل میکرد، میگه فخر رازی گفته آخه اینجا نمیشه علی باشه، چرا؟ چون جمع والذین آمنوا یقیمون یؤتون هم راکعون، جمعه. علی علیه السلام چند نفره؟ یک نفر. آقای جوادی خیلی مثال قشنگی میزد، همون مؤدبانه به بیان ادب خودش، میگفت جناب فخر رازی شما ادیبی، در ادبیات عرب خیلی اطلاق جمع بر فرد زیاد، احترام رو نشان میده. خیلی ما هم میگیم، من به پدرم میگم شما، به مادرم میگم شما، به رفیقم میگم شما، این یک. بعد یه مثال دیگه هم آقای جوادی میزد، میگفت نگاه بکنید، مثلا اگر بگه آنانی که مسجد عمار یاسر را جارو بکنند، فرشهای او را مرتب بکنند، چراغها را خاموش بکنند، کولر را خاموش بکنند، آخرینها باشند که از مسجد بیرون می روند، $1,000 جایزه می گیرند. بعد در مصداق میبینیم یه نفر فقط این کارو کرد، خیلی اتفاق میفته دیگه، نه گاهی کلی میگیم ولی در بیرون مصداق بر فرد واحد میشود. بعد جالب آقا فخر رازی در تفسیر کبیر اینو اشکال رو وارد کرده بود که اشکالش هم خیلی بیخوده، گفته بود که نمیشه چون این جمع بر فرد اطلاق نمی کند، صفحه بعدش وقتی از بحث منحرف شده صفحه بعدش میگه که البته ممکنه که این فرد ابوبکر باشه.
خب پس چرا اینجا اطلاق جمع بر فرد جایزه؟ اینو میگن روش های معرفی. حالا چرا نام حضرت در قرآن نیست؟ چرا خدا میاد تلویحی استفاده میکنه؟ چرا نام امام مهدی مستقیم در قرآن نیست؟ چرا نام علی ابن ابی طالب مستقیم در قرآن نیست؟ همونجور که نام پیامبر مستقیم در قرآن نبود. بفرمایید.
نه اون حرف شما درسته، ولی داستان داره بیان میکنه. کسانی که نماز میخوانند در حالت رکوع انگشتر دادن، این رو داره بیان میکنه. بله اگر به صورت کلی ولایت، مثلا انما ولیکم الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این حرف شما اینجا درست. اولی الامر علی بن ابی طالب و فرزندان او، ولی این آیه در رابطه با علی است. بعد علی و فرزندان او سلام الله علیهم اجمعین چون واحدن، اون خب اون حرف شما میشه. خب بله آره. من پس اجازه بدید سوال رو دوباره بگم. سوال من این بود، چرا قرآن تصریح به نام پیام به نام علی علیه السلام و اهل البیت و امام مهدی نمی کند؟ درود و رحمت خدا بر شما. یک، چون قرآن تحریف می شد. حالا خب باز یه اشکال دیگری ما اینجا برخورد می کنیم. آقا سخن را چه گفتی دلیلش بیاور. تحریف می شود رو درست توضیح بده. برای چی؟ مگه قرآن نفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ قرآن آیا تحریف رو گارانتی کرده یا نه دوستان؟ کرده. پس قرآن تحریف بگید نمی شود. چه اسم علی بیاد چه اسم امیرالمومنین علیه السلام نیاد، آیا این حرف بازم قابل بررسی هست یا نه؟ آیا درسته بگیم که اگر نام علی بود قرآن تعریف می شد؟ ما کلیدی ها رو بحث بکنیم خیلی بهتره. آقا شما گفتی نام امام مهدی در قرآن یا نام امام علی در قرآن باشه قرآن تحریف می شود. سوال، قرآن از تحریف گارانتیست نمی شود؟ ولی بازم من میگم نه، اگر نام علی در قرآن می بود قرآن تحریف می شد. با گارانتی که میگه تحریف نمی شود چجوری این درستش بکن؟ سوال کردیم که قرآن تحریف نمی شود چون خود قرآن گارانتی داده. جواب اینه. یه مطلب بگم، مطلب خیلی مهم در مهدویت، خیلی مهم. این مطلب شاهراه و شاه کلید مباحث مهدویت. اصلا نه بحث مهدویت، بحث تشیع ماست. اگر این رو ما بفهمیم خیلی کارها درست می شود. از امام صادق علیه السلام است. حضرت می فرماید خداوند، خداشناسی چقدر دقیقه ها، خداوند عبا دارد کاری را، خداوند عبا دارد کاری را از راه، از غیر راه اسباب، خداوند عبا دارد کاری را از غیر راه اسباب و مسببات فراهم کند. خواهران برادران، این یعنی کل مهدویت. انقدر از این میشه نور گرفت. یا مثلا اون روایت دیگری که امام باقر علیه السلام فرمود، از سوال کردن آیا امورات مهدی آخر الزمان بر طبق معجزه حل میشود، فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر قرار بود مباحث مهدی آخر الزمان با معجزه حل بشه بر پیغمبرم اتفاق میافتاد دیگه. حالا چه معنا داشت همه سال معطلی؟ خب حالا همه برنامه خدا برنامه حساب و کتاب شده است، اسباب مسببات. این عالم رو اسمش رو میگذارن نظام. نظام یعنی چی؟ اسباب مسببات یعنی گندم از گندم بروید جوز جو. یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. این برادرم های اشاره کرد، درست خدا تحریف را گارانتی کرده، اما باید اسباب تحریف هم، اسباب عدم تحریف هم فراهم بشه دیگه. یعنی سیستم باید یه جوری برنامه ریزی بشه که به سمت تحریف حرکت نشویم، حرکت نکنیم. پس یک، چرا نام امام مهدی یا نام اهل البیت در قرآن نیست؟ به خاطر حفظ قرآن از تحریف دیگه. امتحان، عرض کردم خداشناسی عجیبه واقعا. شما اتفاقی که برای نیوتن افتاد رو نگاه بکنید، به کلاس بشر بر میخورد که خدا ورداره به بشر بگه که آب بشر، آی انسان، زمین جاذبه داره. نیوتن رو برد زیر یه درخت، یه سیب رو فرستاد بخوره به کلش، فکر کنه بعد جاذبه زمین رو پیدا بکنه. خدا انسان رو مورد امتحان قرار میده. کیا با تدبیر میان پیدا میکنن از قرآن مباحث؟ ولی اگر مستقیم به همه میگفت که علی ابن ابی طالب او امام هست، که خب همه چی حل بود دیگه، همه چی حل بود. البته امتحان اینجا خیلی بحثای دیگری دارن. مثلا یکی از امتحانات این تعبد در مقابل سخنان پیغمبره، قرآن صرف نباشد. جدن هم خوبم امتحان پس دادن. تا فرمود قلم و دوات بیارید، گفتن بابا پیغمبر داره هزیان میگه. عجب به خدا، اینا همش امتحان بود دیگه. قرآن بیانگر کلیات است و تبیین و جزئیات به عهده رسول گرامی اسلام میباشد. اینا روایتی است که در سخن امام صادق هم هست. چهار، حالا این سومی رو باز توضیح میدیم. چهار، کسی که در برابر کلام حق خاضع نباشد، تصریح هم برای او سودی ندارد. مثل چی؟ مثل دو نمونه قرآنی، سوره مبارکه بقره 89، سوره مبارکه نحل 14، آیه 89 بقره و آیه 14 نحل میفرماید نام و وصف رسول گرامی در آیات قرآن، آیات کتب آسمانی قبل بود، اما خیلی ها اصلا به این ایمان نیاورد. بعدش هم خیلی چیزای دیگه هم حتی همین الان مستقیم در قرآن هست، ولی کیه که گوش بکن؟ کیه که ایمان بیاره؟ پس به این دلائل نام حضرت به تصریح در قرآن نیست. این شاید حالا هر حرف دیگری هم ما بزنیم، برگشت حرفها به همین چهار مورد خواهد بود. اینجا رو نگاه بکنید، اونی که گفتم گزینه سوم رو توضیح میدم. در قرآن مجید کلیات مهدویت ذکر شده است و به بیان خود قرآن، سوره مبارکه نحل آیه 44، بیان جزئیات به عهده حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و پس از ایشان طبق حدیث ثقلین که دیگه بحث نکنیم ما، چون اون جلسه بحث کردیم، بهته اهل البیت است. اون آیه اینه، ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر. خوب تأمل کنید، خوب تأمل کنید. و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن را به سمت تو فرستادیم. به پیغمبر داره میگه، نه الیک، برای تو فرستادیم. چرا؟ لی دلیله، لی بیانه، لی علته، لی برای این که تو بیانه، توضیح بدی، لی ناس برای مردم، ما نزله الیه، او چیزی که برای مردم لازمه و باید نازل بشه و باید گفته بشه. قرآن رو ما از طریق تو میخواییم به مردم برسونیم، تو واسطه ای، لذا واسطه در فیض همینه بحثش. پس تبیین مال پیغمبره، پیغمبر است که بیان کننده است، توضیح دهنده است. لذا امام صادق هم یه توضیح داد، فرمود بر رسول خدا حکم نماز نازل شد. روایت خیلی مفصلیه، من خلاصش را آوردم. اما در قرآن به این مطلب که چه نمازی سه رکعتی یا چهار رکعتی یا دو رکعتی است تصریحی نشد. و این رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم بود که نماز رو تفسیر باید بکنن. همینطور زکات، کجای قرآن آمده نصاب زکات چقدره؟ کجای قرآن آمده؟ یک جای قرآن در رابطه با نصاب زکات بحث نشده، حتی یک جا. در رابطه با حج کجای قرآن در رابطه با جزئیات حج آمده؟ آخه بگید. در مورد امامت و ولایت هم همین طور است. مصادیق و جزئیات در بیان حضرت رسول. مثلا دوستان ببینید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، معلوم این اولی الامر در راستای ولایت خداست، در راستای ولایت رسوله. خب این چیه؟ کیه این اولی الامر؟ کیه؟ البته اونا هم بی حرف نیستن، اینجوری هم اونا رو خیلی ساده فرض نکنید. اونها میگن که اولی الامر راستش همون امام، ما هم قبول داریم. بعد میگیم خب امام رو یه توضیح بده. بعد میان امام رو توضیح میدن، میگن که امام هو زعیم الدین و دنیا، بعد یه کلمه عجیب آخرش اضافه میکنن، بعد میگن و ان کان ظالما، و ان کان ظالما، اگر چه او ظالم باشه. ما میگیم آخه مگه قرآن نگفته انما ولیکم، قرآن نگفته اطیع الله و رسول و اولو الامر؟ خب بابا اولو الامر در راستای خدا و رسوله، چجوری داری میگی و این کان ظالمه؟ بعد متفکرین اهل سنت آمدن یه تخت پاککنی به دستشون گرفتن، یه پاککن، یه تخت پاککن، گفتن بابا زشته و این کان ظالمه، نمیشه با خدا. یواش گفتن نگاه کنید، این و امکان ظالمانش رو بر میداریم، زعیم الدین و دنیا خوبه. بعد گفتن برش داریم. آره آره برش داریم. بعد گفتن خب اگر برش داریم، چند سال قبل هم باید برش داریم و قبلی ترار هم باید برش داریم، هی بریم بالا و بالایی ها هم باید برش داریم. اخوان ظالم بودن که نبودن، ظالم خودشون دارن میگن. شما ابن خلدون رو نگاه بکن، ابن خلدون در مقدمه خودش در رابطه حسین ابن علی وقتی بحث میکند، بعد یهو چنان عظمت حسین ابن علی رو بیان میکند، بعد یهو شروع میکند به تعریف یزید. یزید هم یه سلسله میگه دیگه، حالا شد دیگه حالا. بعد یه اصطلاح مزخرفی هم دارن، اینه که آقا مجتهد وقتی خطا بکند حداقل یه اجر دارد، للمصیبه اجران، اونی که حق رو حتما تشخیص بده دوتا اجر داره، تلاش و پیدا کردن حق، پیدا کردن حق. اما ولی المخطی اجر واحد. اما اگر خطا بکند اینجوری هم نیست که بدون اجر باشه، اجر واحد رو حداقل داره. طرف آمد یه شعری به نام ابو حافظه، در بین اهل سنت و علمای اهل سنت این شعر رو همیشه میخواند. شعرش اینه، حالا نمیگم ولش کن، فقط اشاره بکنم. میگه من یه چیزی بهت بگم، یه چیزی بهت بگم، یه جریاناتی، یه نفری، حالا روز شهادت هم هست بد نیست اینو بگیم، یه نفری یه دستوری داد. ابو حافظ شعرش در کتابهای مختلف اهل سنت چاپ شده و در مجالس اهل سنت هم مطرح شده. یه نفری یه جایی یه زمانی در یه تاریخی یه دستوری داد. دستور او این بود که حرقو، در این خانه رو آتش بزنید. بعد میگه که تو هم به اونی که آتش زده بگو باریکلات خیلی خوبی دوست دارد، هم اونی که آتش گرفته، هم ظالم عالیان گلن هم مظلوم. من نمیدونم چه سیستمیه. بعد دیدن که آخه این و این کان ظالمان رو اگر پاک بکنیم باید بریم تا آخر اون رو پاک بکنیم، دوباره برگذاشتنش، دوباره این و این کان ظالمان درج. آخه من میتونم بپذیرم واقعا که اینها مصادیق اون اولو الامر باشه؟ پس طبق این فرمایش از امام صادق، کلیات در قرآن هست، جزئیات پیغمبر بیان بکنه. یه بند خدایی آمد به من گفت که یکی از بزرگان اهل سنت به من گفت آقا من این حرفا حالیم نمیشه، هر چی در قرآن میپذیرم، هر چی در قرآن نیست نمیپذیرم. گفتم قبول داری؟ گفت آره. گفتم خیلی خب، همین حرف امام صادق رو گفتم. گفتم نماز در قرآن هست؟ گفت بله میپذیرم. گفتم نماز صبح دو رکعته کجای قرآنه؟ هیچی، تمام شد دیگه، همینجا ته کشید. باید بگیم چون پیغمبر گفته دو رکعت، ما میگیم دو رکعت، تبیینش با پیغمبره. خب در ظاهر و باطن قرآن به جستجوی مهدی باید بگردیم، که اونو اشاره کردم اول دوتا اشتباه. قرآن ظاهری دارد و باطنی، و بحث مهدویت در هر دو عرصه باید مورد بررسی و جستجو قرار بگیرد، و جامعیت قرآن از مجموع این دو به دست می آید. نباید توجه ما فقط به ظاهر آیات و صراحت در ذکر مسائل باشد، و همچنین نباید فقط توجه ما به باطن و بطن قرآن باید باشد. خب یه مقدمه در این بحث اولش عرض کردم، الان دوباره همون رو تکرار میکنم، که پس باید در رابطه با امام مهدی هم پیرامون ظاهر قرآن توجه کرد و هم پیرامون باطن قرآن. خب مورد بعد، آیا ما حالا ما آیات مهدوی رو چجوری توضیح بدیم و به چه سیستمی آیات مهدوی رو مورد بررسی قرار بدیم؟ روش‌های بررسی آیات مهدوی چگونه است؟ من اینها رو بگم خدمت شما، بعد شما نظرتون رو بدید، بفرمایید کدوم اینها بهتره. به چند روش میشه بررسی کرد. ترتیبی چینشی. یعنی چی ترتیبی چینشی؟ یعنی به ترتیب چینش سوره های قرآن از سوره مبارکه هم تا سوره مبارکه ناس. این یه روش، کاری که ما در مرکز تخصصی مهدویت انجام دادیم، الان هم انجام میدن خدمت های خزعلی، ما همین کار رو کردیم. از اول بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه الکتاب کار کردیم. ما در 3 سال از سوره مبارکه بقره هم نتونستیم دیگه خارج بشیم. این یه روش ترتیبی چینشی. عالیه، به شرطی که عمر اصحاب کف باشه که انسان بتونه این رو کار بکنه. ولی خب کار بزرگیه، مگه که تقسیم بشه یه عده یه سوره رو، یه عده یه سوره رو، علایان کل قرآن باید این کار بشه و شده این کار. مورد دوم ترتیبی تنزیلی یا نزولی، به ترتیب نزول سوره های قرآن باید بررسی بکنیم کدوم سوره اول مکی بود نازل شد. سوره مکی رو اول بررسی بکنیم، بعد سوره های مدنی رو، اونم تازه در مکی ها کدوم اول بوده کدوم دوم بوده. اینم یه حالا میگیم کدوم اینها باید بررسی بشه میگیم. 3 به صورت موضوعی، مثلا موضوع به موضوع، وجود حضرت در هر زمان، غیبت امام، ویژگی های امام، وظایف منتظران، بحث اصحاب، بحث علائم، بحث شرایط ظهور، بحث خود ظهور، اینها به صورت موضوعی است. من 3 نمونه رو گفتم. پس اول شد ترتیب چینشی، دوم شد ترتیبی تنزیلی یا نزولی، سوم شد موضوعی. کدوم بهتره به نظر شما؟ چه سحری، یه مقداری تأمل بکنید. بچه سری سکوت کردید. آی سرپرور میگن به ترتیب نزول، چرا؟ بگید آیه، بحث مهمی رو اینجا بلند با، یعنی با حساب کتاب. آره این حرف دقیقیه. بعضی ها میگن این ترتیبی نزولی، من میخوام یه تلفیق شما درست بکنید. دانشگاه فردوسی بودیم، همین بحث مطرح شد، یه دانشجوی از دانشگاه فردوسی تلفیق قشنگی کرد، خوشم اومد. ترتیبی نزولی هم عالیه. آخه میدونید ما یه داخل یه پرانتز طلایی، یه نکته طلایی رو خدمت شما بگم. اون نکته اینه، همیشه وقتی یه روایت رو بررسی میکنید، روایت رو حتما بدانید این روایت رو کدوم امام بیان کرده، روح و امام زوم بشید. همه اینها نور واحدند، نظر فقهی اشکالی نداره. به تعبیر آیت الله جوادی آملی میفرمود حتی اگر روزه ای و نباید دروغ ببندی به امام که روزه تو باطل می شود، حتی اگر روزه ای روایتی از امام صادق دیدی، به جایی که بگی قال الصادق، از عمد بگی قال الباقر، ایرادی داره یا نداره؟ نداره، چون کلهم نور واحد، از نظر فقهی ایرادی نداره. ولی خیلی تفاوت هاست، حتما باید بگی کدوم امام این روایت رو بیان کرده، خیلی مهم و در چه شرایطی. آخه ما در مهدویت خیلی این اشتباهات رو میکنیم. من یه مثال بزنم خدمت شما. بحث علائم و شرایط. بحث علائم یکی از چالش‌های مهدویت. خیلی بحث پیچیده‌ایه. خیلی 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 بحث چالشیه. یه چیزی در روایت علامت ظهور مطرح شده و یه چیزهایی، ولی کافی نیست. چرا کافی نیست؟ باید بدانی کدوم امام این رو به عنوان علامت بیان کرده. ای حسینی مگه فرق داره؟ خیلی فرق داره. اگر امام صادق اون رو به عنوان علامت بیان کرده، یه مدل باید باش برخورد بکنی، یه نتیجه دیگری میگیری. اما دو نفر محورن در بیان علائم ظهور، یکی امام صادق، یکی امام جواد سلام الله علیهما که روز شهادتش هم هست. اگر امام صادق اون رو به عنوان علائم مطرح کرده، یه نتیجه میگیری. اما اگر امام جواد اون رو به عنوان علامت ظهور بیان کرده، نتیجه دیگری میگیری. چرا؟ الان از بحث ما خارجه. بشناسید، اگر میخواید محقق خوبی بشید، بشناسید زمان شناسی رو در روایت. خیلی مهمه. دقیقا همین بحث در آیات قرآن مطرحه. ترتیب نزولی خیلی گاهی مورد غفلت قرار میگیره. من باید بررسی بکنم از کجای زمان استارت مباحث مهدویت زده شده در قرآن. پس باید به دنبال ترتیب نزولی بگرده. از این غفلت نشه واقعا. بعد بیه نتیجه خیلی جالبی میرسم. اون نتیجه جالب اینه که از همون ابتدا از صدر در رابطه با مهدویت در قرآن آیات آمده. اینو از کجا پیدا کردم؟ از بحث ترتیبی نزولی. اما یه تلفیق یکی از دانشجوها گفت ترتیبی نزولی موضوعی بشه. به نظرم روش جالبیه. ترتیبی نزولی موضوعی، یعنی یه موضوع رو بررسی بکنیم، مثلا ضرورت وجود حجت موضوع انتخاب شد، درسته؟ بعد وقتی این موضوع انتخاب شد، بعد طبق این موضوع بریم بررسی بکنیم این در کدوم آیات که اول آمده هست، یعنی اول آیات اولیه بررسی بشه، بعد ببینیم آره در فلان آیه مکی در تو با وجود حجت آمده. این روش به اعتقاد من روش بهتریه. همین مقدار من در دورای مقدماتی کافی میدونم، یعنی ماهیگیری رو، اما یعنی روش ماهیگیری رو. اما حالا بریم ماهی بگیریم رو، من فقط یه نمونش رو بیان بکنم در همین 10 دقیقه که جواب ما فرصت داد. روش ماهیگیری رو خدمت شما بیان بکنم که طبق این مدل میشه آیات دیگر رو بررسی کرد. زیباترین به اعتقاد من، اعتقاد من ها و الله حقیقت چیه خدا میداند، زیباترین آیه مهدویت سوره مبارکه قدر است. سوره مبارکه قدر معروف به سوره ولایت است. سوره مبارکه قدر بهترین داروی ضد استرس. اینی امان لأهل الارض، امام زمان امانه، امان مسکن است امام زمان. سوره قدر سوره مهدویت، هر موقع دلت گرفت سوره قدر رو زمزمه کن. فوق‌العاده است. ما سالهای سال من خدمت آقای بهجت بودم، چون همسایه آقای بهجت بودیم، یه بار ندیدم آقای بهجت، حتی یه بار یک نمازش در رکعت اول بدون سوره مبارکه قدر باشه، حتی یه بار، الا شب جمعه که سوره مبارکه جمعه رو میخون. اینقدر سوره عجیبیست، یعنی واقعا داروست. در رابطه با سوره مبارکه قدر دو چیز رو میشه باهاش ثابت کرد. الان من در این 10 دقیقه فقط اشاره بکنم. یک، وجود امام. دو، تولد امام. تا هر جا رسیدیم رسیدیم، نرسیدیم در سایت مرکز تخصصی قم، داخل سایت مرکز تخصصی شما بزنید گوگل مرکز تخصصی مهدویت قم، بعد داخل سایت سپیده سحر که مقالات فارغ التحصیلای خود یعنی کارشناسان مهدویته، اونجا جستجو بکنید. در این رابطه خیلی بحث زیبایی شده. اون سپیده سحر رو همیشه برید، خیلی فوق مقالات فوق العاده ای درش هست. اونجا برید یه مقالم از بنده آمده، این بحث اثبات ولادت امام زمان از طریق سوره مبارکه قدر اونجا مطرح کردم. من فقط چند دقیقه به چند نکته رو در این آیه اشاره بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. یک، استمرار وجود شب قدر در هر سال تا قیامت. روایت؟ بله روایت از اهل سنت هم هست، ما که قبولش داریم. اهل سنت احمد ابن حنبل این روایت رو از پیغمبر نقل کرده. قلت یا رسول الله اخبرنی عن لیلة القدر، از شب قدر با خبرم کن. افی رمضان هی او فی غیره، آیا در رمضان است یا در غیر ماه رمضان؟ قال بل فی رمضان، در ماه رمضان هست. قلت تکون مع الانبیا، آیا فقط در زمان پیغمبران هست شب قدر؟ ما کانو فعضا قبضو رفعت، زمانی که اونها باشن هست، ولی وقتی رفعت یعنی که قبضو یعنی وقتی قبض روح شدن و به خدا پیوستن، رفعت شب قدر هم تمام می شود. امهی الى یوم القیامه، یا شب قدر تا روز قیامت هست؟ قال بل هی الى یوم القیامه. در منابع مختلف هست، خود تفسیر ابن کثیر هست، در درارال یا درالمنصور هست، در جای مختلفی این روایت ذکر شده. پس یک، پازل ها رو میخوام بگم. پازل ها، پازل اول استمرار شب قدر تا روز قیامت، این پازل اول بود. پازل دوم، البته در رابطه با همون پازل اول میگیم که چرا استمرار شب قدر تا روز قیامت قطعی است، چون روایات متعدد داریم، مثل یه نمونش رو گفتن و مشهور بین اهل سنت و شیعه هم همین هست، همین هست. اما یه دلیل دیگر، قرآن می‌فرماید تنزل الملائکه. تنزل چه فعلیه؟ فعل مضارع، ماضی نیست که خبر بده، فعل مضارع. فعل مضارع به معنای استمرار هست. یعنی الان هم دارید میخوانید تنزل الملائکه، یعنی همین الان هم استمرار دارد نزول ملائکه. پس هست هنوزم، یعنی این جریانش متوقف نشده، این جریان توقف ندارد. این پازل اول بود. اما پازل دوم، نزول فرشتگان و روح در این شب. پازل اول رو که گفتیم استمرار، دو، نزول فرشتگان و روح در این شب. تنزل الملائکه و روح. حالا بحثی که روح کیه، بعضی هم میگن روح یه فرد خاصیست، بعضی هم میفرمان روح جبرائیل امینه، که تقریبا اکثرا شاید 80% مفسرین میفرمان روح حضرت جبرائیل امینه. بعد میگن که اشکال اگر روح جبرائیل باشه، چرا بعد از ملائکه که جبرائیل جز ملائکه بود، چرا دوباره روح رو جدا، یعنی جبرائیل رو جدا بیان کرد؟ میگن ذکر الخاص بعد العام یفید اهمیتو، افاده اهمیت میده، اعظمت حضرت جبرائیل علیه السلام. مسئله نزول فرشتگان اقتضای صراحت آیه است، تنزل الملائکه و الروح. خب این مطلب بعد، پازل های بعد، یکی استمرار، یکی نزول فرشتگان، دو، نزول فرشتگان، سه، نزول فرشتگان بر کسی و آخرش هم اون کس و منزلون علی، باید یه ویژگی داشته باشه. من خیلی ساده بخوام بگم، فرشتگان زیاد رفت آمد دارن در زمین، رقیب و عتید ما هر صبح چنچ می شود. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تصور بکن هر کدوم ما رقیب و عتید داریم، چند میلیون رقیب و عتید الان همراه ما هست در دنیا. بعد جالب اینه که رقیب و عتید هر فرد هر روز عوض می شود و تا انتهای عمرش این رقیب و عتید که یه دفعه آمد، دفعه دوم دیگه نمیاد. سیستم عجیبی داره سیستم خدا. خب این همه ملائک، بعد خیلی چیزای دیگه، بچه بخواد بیفته ملائکه همیشه مواظب بشه. دقت کردید تا حالا اصلا بچه‌ها موقع افتادن اونقدر آسیب نمی‌بینن؟ اگه ما مدل بچه بیفتیم مثلا داغون میشه. روایت داریم ملائکه اینها رو نگه می‌داره. ملائکه زیاد رفت آمد دارن. اسرائیل هم که قربونش بشم که همه جا هم خودش هم گاردش همش هست. همش هست. خب یه سوال، چرا یهو همگی دارن میان؟ این همه من چند تا سوال رو میخوام مطرح بکنم ولی واقعا نمیرسم به پاسخش. چرا یهو همگی میان؟ چه خبره مگه؟ بعدش بابا اگر ما اعلان بکنیم که میخوان بسیجیان مشهد رژه برن، خب بعد مسئولین مشهد مینشینن میگن کی بیاد سان ببینه؟ میگن مثلا استاندار خوبه. بعد میگن اگر بسیجیان بیاد، نیروی انتظامی بیاد، نمیدونم کل نیروهای کادر امنیتی بیاد از خراسان، تمام ادارجات بیاد، بعد میگن بازم خوب استاندار، ولی ای کاش میشد یه مقام بالاتر از تهران بیاریم. آره؟ بعد اگر بگن نه کل نیروهای امنیتی، نظامی، عقیدتی، اداری کل کشور میخوان رژه برن، چون کی رو باید بیاری؟ رئیس جمهور هم کمه، درسته؟ رهبر باید بیاد تو اینجور موارد، رهبر باید سان ببینه اگر همه قراره بیان. بابا تنزل الملائکه و روح، کی میخواد الان سان ببینه؟ یادم نرمال؟ یک کسی که در سیستم ملائکه جور در بیاد. اصلا یه چیزی بهتون بگم، بخورن با هم دیگه، این عظمت و این اولویت رو داشته باشد. سنونن کی او؟ یه هواپیمای مدرن وقتی میخواد بنشینه در یه فرودگاهی، اینقدر رو این فرودگاه بس میشه که آیا این فرودگاه قابلیت نشست این هواپیما رو داره یا نه. هواپیما میاد بهش بیسیم میزنن، آقا قابلیت رو نداره برگرد. اگه هواپیما خیلی مدرن باشه. این همه، من زمانم تمام شد، خیلی بحث در رابطه با سوره قدر هست، این همه برنامه ریزی اهل سنت قبول داره تا اینجا، ولی مجبوری منزلون علی، یعنی کسی که بر او ملائکه نازل شده رو بتراشه، چون ویلا نیمانن، چون اونم شب قدر رو مثل ما قبول دارن. فقط در زمان اونم میگن شب 27مه، ما میگیم یکسته شب 23 و 21 و 19. اهل سنت حرفشون چیه در این رابطه؟ چون باید یکی باشه سان ببینه. اهل سنت میگن که آره اینا نازل میشن. خب کجا نازل میشن؟ کلمه نزول، باز یه بحثی من نمیرسم الان بگم. رو کلمه نزول دقت کنید. یعنی چی نزول؟ نزول منزلان علیه میخواد. اهل سنت میگن آره منزلان علیهش. میدونی کیان؟ میگیم نه بگو آقا، کشتی ما رو. میگن قلوب ما مسلمان ها. میگیم والله، یعنی قلب ما، ماها، یعنی اینقدر عظمت به این اندازه. من این رو به یکی از بزرگان گفتم اهل سنت هم چه حرفی رو میزنن، ما هم چه دلیلی البته نداریم و اونها دارن میگن. بعد یه جمله خیلی جالبی گفت 80 سال سنمه، 80 سال. گفت در این 80 سال یه بارم من نفهمیدم شبای قدر، این همه ملائکه بیان در قلب من. خدایا به حرمت بقیت الله الاعظم فرج امام زمان امضا بفرما بر محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله.